روز شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. ساعت 12:30 است و در این لحظه دعوت میکنم برنامه گفتگو محور اردیبهشت رو بشنوید.
اردیبهشت به نام خدا. سلام، خیلی ممنون که رادیو تهران رو میشنوید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. ما همونطور که قسمت قبل گفتیم امروز میخوایم درباره جنس مکمل صحبت بکنیم و آقای روح الله طالبی و سرکار خانم خانی دارایی مهمان حضوری ما هستن و خانم دکتر نفیسه مرادی دانش آموخته دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا و همچنین نویسنده کتاب زن و باستاب نگرش مفصل به او در تفسیر آیات هم مهمان تلفنی ما هستند که دقایق دیگر به ما ملحق خواهند شد. سلام آقای طالبی. سلام خانم دارایی. لطفاً در شروع بحث یک توضیحی درباره این جنس مکمل به ما بدین که دقیقاً منظورتون از جنس مکمل چی هستش؟
سلام عرض میکنم، امیدوارم احوالات شنوندگان ما خوب باشه. واقعیتش اینه که وقتی طرح مسئله جنسیت میکنیم معمولا از مسئله زنان پرسش میشه، در حالی که به نظر من همون اندازه که زن چیست در طول تاریخ پرسش حیرت آوری بوده و توجه ها رو به خودش جلب کرده، جای اون وجود داره که بپرسیم مرد چیست. و احساس میکنم تمرکز بیش از حد روی مسئله زنان خودش برخواسته از یک مدل نگاه مردانه در جامعه باشه. در واقع در طول تاریخ مردانی بودند که بر ساحت اندیشه ورزی سیطره داشتن و همیشه از دیگری خودشون یعنی زنان پرسش میکردن، در حالی که مسئله جنسیت اهم از زن و مرده.
خب آقای طالبی، میخوام بذارید من سوال اینجوری مطرح بکنم که مرد چیست اساسا، چون گفتن اینطوری بپرسید مرد چیست از نظر
شما؟ بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دارایی و شنوندگان عزیز. دقیقاً نکته اینه که اتفاقا زمانی که ما به این نتیجه رسیدیم که باید بپرسیم از این مسئله، چیزی به نام یعنی رشته‌ای به نام مطالعات زنان شکل گرفت. چرا؟ چون دقیقاً به دلیل اون غلبه نگاه مردانه و در اقلیت بودن زنان و فرودست بودن زنان و با توجه به سلطه نگاه مردانه، ما فکر میکنیم که باید از زنان سوال بپرسیم. ولی هرچی که اومدیم جلوتر و دقیقاً این مسئله برامون به وجود اومد که پس مردان چی؟ چرا ما از مردان سوال نمیپرسیم؟ چرا میپرسیم زن چیست اما نمیپرسیم مرد چیست؟ ما رفتیم به سمت مطالعات جنسیت، یعنی جنسیت برامون مهم شد، مردانگی هم به اندازه زنانگی برامون مهم شد. اما واقعاً پاسخ به پرسش مرد چیست به سادگی پاسخ به پرسش زن چیست نیست. یعنی هر چند که ما باز هم شاید نتونیم یک پاسخ سرراستی به این سوال بدیم و یک کلیتی رو مطرح میکنیم، سعی میکنیم دیدگاه مختلف رو بگیم نظرات مختلفی راجع به این سوال وجود داره، اما وقتی میپرسیم مرد چیست، مواجه میشیم با یک سری از محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی که اصلاً مانع ما میشه برای پرسیدن این سوال. چرا؟ چون این جواب داده میشه خب معلومه دیگه، خب واضحه دیگه این سوال پرسیدن نداره، در حالی که ما فکر میکنیم اگر واقعا قراره که ما اون دغدغه‌ای که در مورد مفهوم زن بودن داریم رو بهش بپردازیم و تشریحش بکنیم، باید جنس مکمل زن رو که مرد باشه رو هم درک بکنیم و بفهمیم و زنانگی رو توأم با مردانگی بفهمیم، چون ما در منظومه فکریمون با زوجیت طرفیم، با یک زوج طرفیم، با انسان مذکر و انسان مؤنث طرفیم. اگر جنبه تأنیث و جنبه مادینه انسان رو مورد بررسی قرار میدیم، هیچ وقت این بررسی ما و نگاه ما کامل نخواهد شد، مگر اینکه جنبه مردانه رو هم مورد بررسی قرار بدیم. یک بخشی از اینها هم نفیان. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی من زنانگی رو توصیف بکنم و مؤلفه های زن بودن رو توصیف بکنم، میتونم بگم خب برابر این، مقابل این و متضاد این هرچه باشد میشود مثلا مؤلفه های مردانه که اشاره کردیم در قسمت قبل. مثلا وقتی من میگم عقلان در اون نگرش سنتی عقلانیت یک امر مردانه است، خب طبیعتا عدم عقلانیت یک امر زنانه است در اون نگاه. ولی ما میگیم که شاید، یعنی این پرسش رو میپرسن افراد فعال در حوزه مطالعات جنسیت، که شاید ما نباید انقدر هم صفر و صدی به ماجرا نگاه بکنیم و شاید بتونیم این دو جنس رو به عنوان جنس مکمل ببینیم و ویژگی های ذاتی یا غیر ذاتی رو در موردشون بیابیم و بررسی بکنیم که شاید بعضی جاها هم پوشانی هم داره.
ممنون که همچنان همراه ما هستید. با جناب آقای روح الله طالبی و سرکار خانم هانی دارایی در کنار شما هستیم با مفهوم جنس مکمل و خانم دکتر مرادی هم الان به ما اضافه شدن. خیلی خوشحالم که به جمع ما پیوستین و ما داریم درباره مفهوم جنس مکمل الان صحبت میکنیم. هم دکتر نظر شما در این باره چی اگه بخواییم توضیح بدیم؟
خیلی ممنونم از شما. ببینید ما از یه جایی یعنی در کل جهان اینطور بودش که مرد رو میگفتن جنس برتر هست و این برتری مرد وارد گفتمان دینی اسلامی هم شد و نمودهایی پیدا کرد. در دوران معاصر اومدن یک نظریه دیگه‌ای رو مطرح کردن، گفتن نه، مرد برتر نیست بلکه جنس مکمل زن هست و در واقع مرد و زن هر دو تکمیل کننده هم هست. فرزن اومدن مطرح کردن مردها از نظر عقلانیت برترن، زنها از نظر عواطف، در نتیجه اینها در کنار هم قرار میگیرن، این دو در واقع مکمل هم هستن، نواقص هم رو جبران میکنن. این کلیت اون نظریه که تا اینجا مطرح شده. اما صرف اگر ما بخوایم بگیم که این دو مکمل هستن، باز همین نیست. این مستلزم اینه که ما میگیم که تمام جنس زنان و تمام جنس مردان یک نواقصی دارن که اینها وقتی در کنار هم قرار بگیرن این نقیصشون جبران میشه، این تکمیل میشه. اگه بخوایم با یه نگاه کلی نگاه کنیم، اون وقت باید بیایم بگیم مثلا فرض کنید در مجلس شورای اسلامی برای اینکه این یک تکاملی وجود داشته باشه، پس باید مثلا نصف نماینده ها مرد باشن، نصف نماینده ها زن باشن، تا این در واقع نقصای همدیگه رو از ابعاد مختلف بپوشونن. ولی میبینید هیچ کسی این حرف رو نمیزنه و این حرف کاملا غیر منطقی به نظر میرسه. پس این اومدن چی بودش؟ این اومد بگیم تو نهاد خانواده اگر منظور بوده، نه در سطح اجتماع. خب در نهاد خانواده بگیم که زن و مرد مکمل همن، هر کدوم دارن در کنار هم، یه سری مواردی رو در واقع از همدیگه پشتیبانی میکنن تا کارن خانواده سرپا وایسته. خب اگر بگیم که مرد به عنوان کسی که منطقش قوی تر، عقلش برتر، این به عنوان تصمیم گیرنده باشه، زن از لحاظ عاطفه باشه، بازم اینجا به مشکل برمیخوریم، چون که هر کدوم این افراد یک شخصیت مستقلی هستن که باید ابعاد مختلفشون رشد پیدا بکنه و این رشدی که قراره اتفاق بیفته، حالا من در قسمت‌های بریم جلوتر اینو بیشتر توضیح میدم خدمتتون، این رشدی که باید اتفاق بیفته هم باید جنبه عقلانی افراد باشه، هم جنبه عاطفه‌شون باشه و نمیتونیم تکامل یک انسان رو به انسان دیگه گره بزنیم. این یه نکته. نکته دوم اینه که ما اگر بخوایم بگیم که این دو مکمل هم هستن، هیچ وقت زن و مرد به تنهایی نمیتونن مکمل هم باشن. انسان به ماهو و انسان، یعنی یک انسان به تنهایی خودش، فارغ از اینکه جنسش چی هست، یک سری نیازهایی رو داره، یک چون انسان موجود اجتماعی آفریده شده، از ابعاد مختلف به انسانهای دیگه نیاز داره. یه بخشش مثلا نیاز عاطفیه که از مثلا پدر و مادر دریافت میکنه، یه بخشش از همسر دریافت میکنه، یه بخشش نیازهای مرتبط با مثلا جسمش هست که برای سلامتیشه، از انسانهای دیگهی که دارن خورد و خوراکش رو تولید میکنن دریافت میکنه. یعنی انسان یک موجود اجتماعی هستش، به صورت اجتماعی خلق شده که نیازهای مختلفش رو با انسانهای مختلف، فارغ از اینکه زن هستن یا مرد هستن، برطرف میکنه و در نهایت اینه که این رشد بکنه.
یعنی شما میفرمایید که ما با انسان طرف هستیم نه با جنس. یعنی وقتی که داریم درباره تکمیل هم دیگه صحبت میکنیم، دیگه جنسیت مطرح نیست، انسانهای مکمل در کنار هم هستن.
احسن به شما، ما در واقع با انسان روبرو هستیم، اما چون این انسان محض وجود نداره که فارغ از جنسیت باشه که بگیم این انسان محض، نه، این انسان به دو گونه مؤنث و مذکر خلق شده برای اینکه این ساختار اجتماع پیش بره، نه اینکه این دو کامل کننده هم باشن. نخه، در یه بخشی از نیازها، در یک بخش کوچکی از نیازها که غرایز جنسی هست، عواطف عشق و عواطف وابستگی و تعلق هست، بله، این فقط از طریق جنس متفاوت مطرح میشه. و اون چیزی که میخوام عرض کنم خدمت شما اینه که انسان خلق شده با دو جنس متفاوت، نه دو جنس مکمل.
آقای طالبی، نظر شما چیه؟ ما با انسان مکمل طرفیم یا با جنس‌های مکمل؟
بله، تشریحی که خانم دکتر داشتن تشریح دقیق و به جایی بود. چرا؟ چون با توجه به اینکه ما اومدیم و یک دسته‌بندی کردیم از مؤلفه‌های زنانه و مؤلفه‌های مردانه، مخصوصا در نگاه سنتی، تبیینی که ایشون داشتن کمک کرد به این مسئله که ما اتفاقا افراد رو با جنسیتشون ببینیم. چون ما اشاره کردیم به اینکه چیزی که ما در الگوی سوم زن میخواییم اینه که آدم ها جنسیتشون رو حذف بکنن و وارد جامعه بشن، و توضیحی که خانم دکتر دادن اتفاقا این بود که ما انسان بدون جنسیت که نداریم، انسان ها یا زن هستن یا مرد هستن، و اتفاقا ما با اون محدودیت های ناشی از جنسمون هستیم که در جامعه حضور پیدا میکنیم. شاید در ظاهر اینها، یعنی این دوتا تبیینی که اتفاق افتاد، متناقض به نظر برسه، اما چرا نکته خانم دکتر نکته دقیق و درستیه و با اون نکته قبلی که گفته شد که حذف جنسیت بود تعارض نداره؟ وقتی که ما وارد فضای اجتماعی بشیم و فضای اون چیزهایی که گفتیم ساخته و پرداخته جامعه هستند بشیم، اتفاقا اونها چیزایی هستند که ما میتونیم با فرهنگ سازی، با کنشهای فرهنگی، اونها رو از ساحت جامعه حذف بکنیم، کما اینکه اتفاق افتاده. ببینید، اگر مثلا 200 سال پیش، 300 سال پیش ما در یک جامعه شرقی از یک زن سیاستمدار، یا بهتر اینطور بگیم مثلا یک زن ناناور صحبت می‌کردیم برای خانه، یک تصویر غیر طبیعی رو انگار داشتیم ترسیم می‌کردیم، انگار داشتیم از یک زنی صحبت می‌کردیم که نماینده خوب زنان نیست، انگار داره کاری رو میکنه که این کار کار زنانه‌ای نیست.
اصلا میگن زنه در واقع مثل مرد میمونه.
دقیقاً، دقیقاً. ولی الان این اتفاق نمیفته. یعنی الان در جامعه امروزی اگر ما این حرف رو بزنیم، کسی انگشت اتهام به سمت ما نمیاره. البته ممکنه که هنوز عده‌ای نگرش رو داشته باشن که مثلا ما نمیتوانیم زن سیاستمدار خوب داشته باشیم. ولی به هر حال در عرف جامعه، حتی در کشور خودمون، پذیرفته شده که زنی نماینده مجلس باشد، به عنوان مثال زنی مدیر باشد، زنی معاون کل باشد، زنی شاغل باشد، زنی خارج از نقش‌های خانگی باشد. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اون حذفی که ما میگفتیم و این تأکیدی که خانم دکتر دارن، اینها اتفاقا در یک راستا داره اتفاق میفته. حذف مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی که افراد رو جنسیت زده میبینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زن که عقلانیت نداره، زن که نمیتونه درست تصمیم بگیره، مرد که گریه نمیکنه، مرد مگه میتونه بچه داری بکنه؟ اینها تصویرهایی بوده که ما در طول سالیانی اینها رو ساختیم و اینها رو چسبوندیم به هر کدوم از این دو جنس. ولی خب اینها که واقعیت بیرونی نبوده، اینها که واقعیت زیستی نبوده، آیا واقعا مردان گریه نمی کنن؟ آیا واقعا مردی نیست که بتونه خوب فرزند پروری بکنه؟ آیا واقعا زنی نیست که بتونه خوب سیاست ورزی بکنه، خوب تعقل بکنه؟ قطعا هست و قطعا با تربیت، با آموزش میتونه تعدادش بیشتر بشه. پس این رو توجه داشته باشیم که اون حذفی که گفتیم مربوط به این مؤلفه هاست، مؤلفه هایی که ما ازش با عنوان کلیشه های جنسیتی یاد میکنیم، یعنی میگیم که اینها ویژگی های جنسیتی نیستن، اینها کلیشن، اینقدر گفته شده ما پذیرفتیمش و خلاف اون فکر کردن برامون سخته، ولی میشه و ممکنه و میبینیم که اگر اتفاق بیفته نسل به نسل جامعه تغییر میکنه. و اون نکته که خانم دکتر بهش تاکید دارن اتفاقا ناظر به وقتیه که ما وارد جامعه شدیم و از نظر به عنوان یک انسان اجتماعی در پی کنش اجتماعی هستیم که طبیعتا بخشش رفع نیاز هست.
خب متشکرم که همچنان همراه ما هستید. شما میتونید نظرات پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی ما 30094 بفرستید. خانم دارایی، من یه نکته دارم که حالا هر کدوم از یا شما خانم دارایی یا هر کدوم از عزیزان دیگه تونستن پاسخ بدن که ازتون سپاسگزارم. سوال من اینه که خود ویژگی زن بودن و مرد بودن حداقل توی جامعه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم یک خصوصیاتی رو عارض می‌کنه بر ما، یعنی باید بگیم آیا اونها هم کلیشه های جنسیتی است؟ یعنی ما میدونیم که امر احساسی توی زنان قوی تره به طور کلی، حالا حداقل اگه اینم کلیشه جنسیتی بوده تبدیل به واقعیت شده الان. خب نمیتونیم بگیم که کلن ما اینها رو به عنوان انسان در نظر بگیریم، اون چیزی که در واقع جنسیت بهشون تحمیل میکنن رو نادیده بگیریم؟ میشه این کارو کرد خانم دکتر؟
ببینید توی یک سری ما در واقع تو بحث زنان که میان یه سری ویژگی های رو داریم که زنانه، یعنی خواه نخواه هر کار بکنیم اینها به خاطر اون ساختار زیستی بدن یک زن در سر ترشح هورمون ها یک سری عوارضی رو خواه نخواه میذاره. حالا اینکه مثلا فرض کنید بحث عواطف میگیم تقویت میشه، قوی تر هست، ولی این در مقابل اون نکته قرار نمیگیره که ما بخوایم بگیم خب اگر عواطف در زن قوی تر هست این به این معنی هستش که یک زن به عنوان یک انسان محدود به این جنسش هست و هیچ راهی هم نداره که بخواد از این عبور بکنه یا مثلا رشد داشته باشه یا بخواد قسمت منطق و عقلانیتش رو تقویت کنه، یا از اون طرف نقطه مقابلش مثلا بگیم مردان عقلانی هستن، احساسات درشون ضعیف‌تره و همونطوری که آقای طالبی اشاره کردن که مردها نباید گریه بکنن، نه این نیستش. ما اگر هر کدوم از این یک سری از واقعا یه سری موارد بر ساخت اجتماعی که به قول فرمان شما کلیشه جامعه تحمیل میکنه و اینکه باید ما هر دو جنس رو یعنی هم مرد و هم زن رو با توجه به نوع تفاوت‌های زیستیشون بپذیریمشون که اینها یک سری ویژگی‌های زیستی دارن، اما یک سری بر ساخت‌های اجتماعی نباید این رو تشدید کنن، نباید در راستای حذفش پیش بریم، مثل همونی که اشاره کردن این که ما باید به اینها فارغ از جنسیتشون نگاه کنیم. نه، این بخوایم اینطوری نگاه بکنیم در یک سری موارد واقعا زنان متضرر میشن، چون بالاخره یک زنی که بارداری رو تجربه میکنه، بخوایم یک زن باردار مثلا ماه 8 و 9 رو مقایسه کنیم با یک مرد و از هر دو اینها توقع یک کار داشته باشیم به معنی برابری، این ظلم در حق زنه. نه، هر کدوم اینها رو به عنوان یک انسانی که یک فرم خاصی دارن، یک ویژگی های خلقتی خاص دارن اول بپذیریم. پس فارغ از جنسیت نمیشه بهشون نگاه کرد، این جنسیتشون رو پذیرفتیم، اما یک سری برساخت‌های اجتماعی دائم نباید اینو پررنگ ترش کنن، یه سری چیزا هی نباید این رو بهش دامن بزنن. خب خیلی سخته که در واقع ما بخوایم یه حد فاصلی بذاریم الان اینا کدوم کلیشه ها جنسیتیه، کدوم رو میشه یه مقدار به قول معروف باهاش نرمال تر برخورد کرد. اینها یه مواردی هست که به مرور زمان میشه یه بخشیش رو مثلا فرض کنید از عقلانیت جمعی استفاده که عقلانیت جمعی به عنوان دانش‌های امروزی، دانش‌هایی که در واقع دارن یک سری موارد رو تایید میکنن که اینا برساخت اجتماعی هم، میشه از دین کمک گرفت که یک سری موارد برساخت اجتماعی هستن. من حالا اینا رو خدمت شما بحث عرض میکنم، یه نکته ای رو فقط اینجا اضافه بکنم، این برساختای اجتماعی مثل اینکه فرض کن مرد نباید گریه کنه، زن عاطفی تر هست، این رو دائم تکرارش بکنیم هی پررنگ تر میشه، اون وقت باعث میشه زنان از منطق فاصله بگیرن، مردان از احساس فاصله بگیرن. این دامن زدن به این برساختای اجتماعی در واقع کار رو به سمت کلیشه‌ای کردن و جنسیت زدگی پیش میبره.
خیلی ممنون. خانم دارای، نظر شما چیه؟
من میخواستم تشکر بکنم از خانم دکتر و دو تا نکته بگم. یکی این که همونطوری که ایشون به درستی فرمودن، من فکر میکنم که به جای اینکه سیر تحول تاریخ رو در برابری جنسیت ببینیم، بهتر تعبیرمون رو عوض بکنیم و در پی عدالت جنسیتی باشیم. اون وقت همونطوری که خانم دکتر به درستی فرمودن، پی میبریم که برابری جنسی در یه جایی خودش تضییع حق خانوم ها در اجتماع هست،
وقتی تفاوت هایی وجود داره.
بله، ما تفاوت ها رو نباید انکار بکنیم، یعنی انکار زنانگی خودش علیه زنان حساب میشه. و ما مثال های متعددی میتونیم بزنیم که حالا خانم دکتر به خانم های باردار اشاره کردن و این میتونه مثلا توی بسترهای دیگه اجتماع هم دیده بشه. مثلا ما ورزش هایی رو داریم که همه خانم ها در یک رقابت عادلانه برابری دارن با همدیگه شرکت میکنن، رقابت میکنن، کسب مدال میکنن و حضور ورزشی دارن. حالا فرض بکنیم که ما بخوایم در ظاهر برابری طلبانه عمل بکنیم و مثلا ورزش خانوم ها و آقایون رو مشترک بکنیم. و حالا مثال های دیگه ای که میشه زد. یه نکته دیگه ای که
البته از این ببخشید، البته از این فانتزی بازی ها اتفاق افتاده در جاهایی از دنیا و تلاش برای این برابری 100% اتفاق افتاده، اما خب همونطور که خانم دکتر هم گفتن، ما میبینیم که در نهایت اون به ضرر زن ها بوده. یعنی با ایده برابری و با شعار برابری و به دلیل سالها فرودست بودن زنان، در اصل هدف اون برابری رسوندن زنان به جایگاه برابر با مردانه. یعنی این رو ما نباید نادیده بگیریم. وقتی ما از برابری صحبت میکنیم، یعنی باید زنان رو بکشیم بالا، خیلی ساده بگیم. چرا؟ چون سالها زنان پایین نگه داشته شدن. پس ما نباید این رو فراموش بکنیم. خودمون، خود کسایی که دارن توی این حیطه کار میکنن، یه وقتایی واقعا این اتفاق میفته و واقعا ما فراموش میکنیم که وقتی ما میگیم برابری، انگار که در یک فضای خلأ داریم، خلأ گونه داریم صحبت میکنیم، در حالی که این فضای خلأ وجود نداره. سالها زنان در موقعیت‌هایی بودن که فرودست انگاشته شدن و وقتی ما یه همیایی میگیم برابری، یعنی باید تمام توجه ها به صورت وسواسگونهی به زنان باشه و این باعث میشه که اولا اون انگاره مردانه از همه چیز تقویت بشه. یعنی مثلا دارم میگم، ما تا قبل از این وقتی سیاست مدار زن نداشتیم، وزیر زن نداشتیم، نخست وزیر زن نداشتیم، حالا که میخواییم یک نفر داشته باشیم، الگوی نخست وزیر خوب ما چیه؟ یک الگوی مردانه است و ما از اون زن هم انتظار داریم که اون الگوی مردانه رو پیاده بکنه.
یعنی اگر میخوای امتیاز رئیس جمهور شدن، امتیاز وزیر شدن به تو هم تعلق بگیره، مردگونه باش.
مثل زن شاغله. ببین الان پذیرفته شده است که یک زنی با کودک در آغوشش بیاد سر کار توی جلسات شرکت بکنه؟ نه. چرا؟ چون تصویر ما از یک کارمند خوب، از یک مدیر خوب، یک تصویر مردانه بوده و مردها کاری با فرزند پروری نداشتن و اصلا یک تصویر غریبیه که من با فرزندم بیام و حاضر بشم توی اون جلسه. خواستم این نکته رو بگم چون میگم گاهی اوقات خودمونم اینو فراموش میکنیم. شما نکته دومتون یادتون نره.
بله، من نکته دومم این بود که وقتی که یک انسان رو در واقع درستش اینه اینطور بیان بکنم که یک انسان رو تقلیل بدیم به یک ویژگی جنسیتیش، ابعاد دیگری که یک انسان داره مقفول میمونه. مثلا من ابعاد دیگری دارم که میتونه با انسانهای دیگه اهم از زن و مرد تکمیل بشه. همونطوری که خانم دکتر فرمودن، ما در یک سری از نیازهای محدود شخصی مربوط به جنسیت مفهوم کامل شدن و تکمیل کردن یک کنش رو در برابر جنس مخالف داریم، اما در ساحت اجتماعی، در ساحت ابعاد انسانی که خیلی مختلف و متنوع هست، آیا این هم تقلیل پیدا میکنه به مسئله جنسیت؟ آیا من نمیتونم مثلا ارتباط کاری، ارتباط بازاری، ارتباط علمیم رو کامل کنم با جنسیت های از زن و مرد که استاد من میتونه آقا باشه، میتونه خانوم باشه؟ یعنی جنس مکمل فکر میکنم در یک ساحت فردی و شخصی مطرح میشه و در نظر گرفتن ابعاد مختلفی که انسان داره اینجا خیلی مطرحه. معمولا این تله ذهنی و مغالطه زمانی اتفاق میفته که ما داریم در واقع در بستر غرب مدرن صحبت میکنیم که زن فقط با مفهوم جنسیتش شناخته میشه، نه با مفهوم انسانیتش.
ما با مفهوم جنس مکمل در کنار شما هستیم. در کنار من آقای روح الله طالبی، سرکار خانم هانیه دارایی و سرکار خانم دکتر نفیسه مرادی به صورت تلفنی البته همراه ما هستند. بفرمایید آقای طالبی.
من میخواستم، یعنی وقتی خانم دکتر داشتن این رو تشریح میکردن برای خود من خیلی جالب بود و میخواستم اگر ممکنه این پرسش رو داشته باشم به نمایندگی از دیگر عزیزان، از خانم دکتر، که این مسئله، حالا خانم دارایی هم اشاراتی کردن ولی فکر میکنم خانم دکتر با توجه به اینکه خودشون مسئله رو اصلا طرح کردن و پیریختن، این مسئله که انسان ابعاد گوناگونی داره، انسانی که طبیعتاً یا زن است یا مرد، و در ساحت اجتماع ما میتونیم با انسانها اعم از جنسیتشون، یعنی فارغ از جنسیتشون، بهتر اینطوری بگم،